22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا، یکایک ما به یکایک شما عزیزان در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. پنجشنبه 19 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 10 ماه اوت سال 2023 میلادی. این مجله شبانگاهی ما، خوش آمدید عزیزان. با افتخار میزبانی شما را عهده دارم. الهه روانشاد هستم و در کنارم نسرین افشار دارم، همکارم، با اون چه که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره. تازه ترین خبرها از او بشنوید.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد 5 شهروند آمریکایی که ناعادلانه در ایران بازداشت شدند از زندان به بازداشت خانگی منتقل شدند. ایدریان واتسون در این بیانیه تاکید کرد که سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی و دو شهروند آمریکایی دیگر که در حال حاضر تمایل دارند هویتشان فاش نشود، از ابتدا نباید بازداشت می‌شدند. این مقام کاخ سفید همچنین با تاکید بر اینکه مذاکرات حساس است و همچنان تا آزادی نهایی این شهروندان ادامه دارد گفت، به همین دلیل جزئیاتی درباره بازداشت خانگی آنها و تلاش‌های دولت آمریکا منتشر نمی‌شود. ساعتی پیشتر وکیل خانواده نمازی اعلام کرده بود سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز به همراه یک شهروند دیگر آمریکا از زندان اوین به یک هتل نامشخص منتقل شدند و ظاهراً پنجمین شهروند آمریکا هم قبل از این افراد در حبس خانگی قرار گرفته است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در خبری مبهم و به نقل از یک مقام آگاه که نام او را ذکر نکرده گزارش داد که منیر ترز بصیر، شهروند دو تابعیتی و همکار صندوق جمعیت سازمان ملل، پس از ماه‌ها زندان از ایران اخراج شده است. خبرگزاری فارس بدون ارائه جزئیات تنها نوشت که این کارشناس جمعیت آبان سال گذشته بازداشت و در زندان اوین محبوس شد. همچنین به نوشته این رسانه وابسته به سپاه پاسداران، او در نهایت با ورود دستگاه قضا از کشور اخراج شد. خبرگزاری فارس همچنین بدون ارائه شواهدی فهرستی طولانی از اتهامات را به منیر بصیر نسبت داد که در این میان مواردی مانند انحراف مسئولین جهت جلوگیری از اجرای سیاست‌های کلی جمعیت دیده می‌شود. پس از دستورهای علی خامنه‌ای و تصویب قانون جوانی جمعیت، فشارها بر کارشناسان این حوزه به شدت افزایش یافته و چندین سال پیش نیز میمنت حسینی، استاد جمعیت شناسی در دانشگاه استرالیا، مدتی در ایران زندانی بود. بنابر گزارش ها از استان خراسان شمالی، وقوع انفجار در مجتمع صنعتی اسفراین روز پنجشنبه دست کم 8 مجروح بر جای گذاشت. مدیر عامل این مجتمع دلیل انفجار در کارگاه ذوب را نشت لحظه‌ای آب اعلام کرد و مصطفی صدقی از مسئولان این مجتمع گفت که از هشت مجروح این حادثه 6 نفر دچار موج انفجار شدند. جزئیات بیشتری در این باره هنوز گزارش نشده است. مجتمع صنعتی فولاد اسفراین در سال 99 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود. خبرگزاری ایلنا از یورش ماموران انتظامی به یک مجتمع بزرگ دامپروری در فشافویی خبر داد و نوشت دست کم 15 واحد از این مجتمع که بزرگترین مجتمع دامپروری در ایران است تخریب شدند. روح الله عزتخواه، نماینده مجلس، هم با بیان اینکه فشارها از زمانی آغاز شد که این مجتمع به واگذاری زمین به شرکت‌های مورد نظر برخی نهادها داده نشده، گفته از ریشه‌های فساد به همه دستگاه‌های دولتی می‌رسد و افرادی مانند اکبر طبری همچنان فعالند. اکبر طبری از مقام‌های سابق قوه قضاییه بود که به جرم فسادهای گسترده مالی به 12.5 سال زندان محکوم شد و پس از افشای آزاد بودن او، قوه قضاییه اعلام کرد او به زندان بازگشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. کاخ سفید تایید کرد که 5 شهروند آمریکایی زندانی در ایران به بازداشت خانگی منتقل شدند. فشار جمهوری اسلامی بر زنان از طریق حجاب اجباری و فرافکنی هایش. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که 5 شهروند آمریکایی که ناعادلانه در ایران بازداشت شده بودند از زندان به بازداشت خانگی منتقل شدند. ایدریان واتسون در این بیانیه تاکید کرد که سیامک نمازی، مراد تاهباز، عماد شرقی و 2 شهروند آمریکایی دیگر که در حال حاضر تمایل دارند هویتشان فاش نشود، از ابتدا هم نباید اصلا بازداشت می‌شدند. رادیو فردا در مورد این مسئله دیدگاه امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که سالهاست موضوع تبادل زندانیان به وسیله جمهوری اسلامی رو دنبال می‌کنه گفتگو کرده، از او بشنویم.
تحول بسیار مهمی هست. بعد از سالها مذاکره در خصوص آزادی 2 ملیتی ها امروز خبر رسید که این 3 زندانی، آقای مراد شرقی، سیامک نمازی و مراد تاهباز، از زندان منتقل شدن به یک هتل و قرار هستش که تا نهایی شدن این توافق و اجرای شدن بخش های مختلف این توافق در واقع اونجا بمونن و این خبر رو رسانه های مختلف جهان منتشر کردن به عنوان آزادی اینها. و در خصوص اون 2 نفر دیگه اسمشون تا حالا به خاطر درخواست خانواده ها منتشر نشده، ولی گفته میشه یک نفرشون یک تاجر هست و یک نفر دیگرشون یک دانشمند هست یا کل دانشگاهی هست، ولی اسمشون داره منتشر نشده.
آقای معماریان، ظاهرا مبالغی هم در کار، 6 میلیارد دلار قراره که آمریکا به خاطر همین مسئله پرداخت کنه. توضیح بدید که چرا برخلاف گذشته که زندانیان مستقیما وارد پرواز می‌شدن و ایران رو ترک می‌کردن، چرا اینها باید چند هفته صبر کنن؟ آیا ارتباطی با پرداخت پول داره؟
کاملا همینطور هستش. ببینید، در قبال این آزادی یک روندی رو ما شاهد خواهیم بودش که این افراد به حبس خانگی میرن، در اون هتل زندگی میکنن. پولی که قرار آزاد بشه میگن که حدود 6 میلیارد دلار هست، پولهایی هستش که ایران در بانکهای کره جنوبی داره و به خاطر مسئله تحریم و اینها الان اونجا هستش. این پولها برای اینکه آزاد بشه، اون مقرراتی که برای تحریمها و استثناءات و خارج کردن از اون مقرراتی که مرتبط به تحریم هست، این طول خواهد کشید و قرار هستش این وقتی این پول آزاد میشه به بانک مرکزی قطر بره و اونجا آزاد بشه و ایران بتونه که در واقع ازش استفاده بکنه. بنابراین این پروسه‌ای که در موردش صحبت می‌کنیم حدود 6 تا 8 هفته یا حدودا میگن که زمان خواهد برد. در این مدت افراد در هتل خواهند بود، در حبس خانگی خواهند بود و این پولی هستش که در واقع قرار هستش که صرف مخارجی بشه که در خصوص دارو و غذا و کمک‌های انسان دوستانه هست یا یه سری از تجهیزات پزشکی، و ایران در واقع پول مستقیم دستش نخواهد بود.
آقای معماریان، دفعه گذشته که پرداخت مالی در کار بود و مبالغ هنگفتی به جمهوری اسلامی پرداخت شد، انتقاداتی صورت گرفت و جمهوری خواهان تاختند به این مسئله. حتی در ایران هم تعدادی مخالفت خودشون رو با پرداخت آنچه که باج می‌خواندند اعلام کردند. این بار واکنش ها چه هست در آمریکا؟
قطعاً میشه انتظار داشتش که انتقاد همچنان باشه، ولی این دفعه در واقع دولت آقای بایدن ترتیباتی رو در نظر گرفته که اون مسئله باجخواهی دیگه به ذهن متبادر نخواهد شد. این روالی که الان در نظر گرفتن روالی هستش که در خصوص کشورهای دیگه مثل ترکیه هم رمان میشه. در واقع ایران پولش آزاد میشه و این پولی که آزاد میشه رو میتونه که سفارش بده یک سری محصولات و غذا، دارو، تجهیزات پزشکی که مصرف دوگانه ندارن، و اون موقع این پول پرداخت میشه از طریق بانک‌های قطری و شرکت‌های قطری هستن که این اجناس رو تحویل جمهوری اسلامی میدن و به هیچ عنوان جمهوری اسلامی هیچ دسترسی مستقیمی به این منابع مالی نخواهد داشت. در واقع اگر جمهوری اسلامی این قبول نمی‌کرد، به این معنی بودش که علارغم اینکه جمهوری اسلامی خیلی در خصوص تحریمات صدمش روی مردم اینا صحبت می‌کنه، به این معنی بود که به هیچ در خصوص اینکه تحریم باعث شده که مردم دست نداشته باشن به دارو و غذا و اینها، اون موقع نمیتونست اینا دارو بفروشه به مردم خودش، به خاطر اینکه این مسیر براش باز هستش که این پولا آزاد بشه در کشورهای دیگه و فقط سفارش‌های مرتبط با غذا و دارو و اینها به هر حال مصرف بشه. بنابراین از این طریق دولت آقای بایدن تلاش کرده که در واقع اون انتقادهایی که ممکن بود بشه بهش در خصوص آذربایجان برابری رو باش مواجه بشه و در واقع اون شایبه این که ممکن است باج‌خواهی باشه از این بره، هرچند که به هر حال به نظر من کلیت این پرونده گروگانگیری هست و در طی سال‌های گذشته این شده یکی از ابزارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
آقای معماریان، از اونجایی که نیویورک تایمز نوشته که زمانی در ماه مارس سال 2023، یعنی میشه زمانی بین 20 اسفند تا 20 فروردین یا همچین تاریخی، اصولا این به سامان رسیده بود اما متوقف شد معامله معاوضه زندانیان، تصور میکنید که اون چیزی که نیویورک تایمز در این باره میگه صحت داره؟ زندانی پنجم مد نظر بوده که باعث شده که این متوقف بشه؟
این مسئله بارها مطرح شده، به هر حال انتظار می‌رفتش که یک توافق هسته‌ای با آمریکا صورت بگیره و این یک توافق باشه در کنار اون توافق باشه، ولی وقتی که اون توافق از هم پاشید و دولت آمریکا شروع می‌کرد توافق دیگری پایریزی بکنه، این مسئله زندانی پنجم مطرح شد که مشخص است که دولت بایدن نمی‌خواست که یک نفر رو عقب بذاره، مثل اتفاقی برای سیامک نمازی افتاد که چند نفر آزاد شدن و سیامک نمازی به هر حال الان 6 سال است در زندان هست، بنابراین بیشتر از 6 سال در زندان هست. بنابراین گفتگوهایی که هم جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا و هم برد مکرا در عمان کردن در ماه گذشته به نظر میسه حاوی این مطلب بوده که اونها میخوان همه کسانی که دو ملیتی هایی که در ایران زندانی هستن برگردن به آمریکا.
از امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. همچنان در آمریکا باقی میمونیم، این بار با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی همراه خواهیم شد. خانم پزشک، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که در همین رابطه با این سوال از شما شروع کنیم که با توجه به اینکه گفته میشه حدود 2 سال طول کشیده تا این معاوضه به سامان برسه، تصور میکنید که حالا به نتیجه رسیدن اون چگونه دستاوردی برای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواهد داشت؟
ببینید، فکر میکنم که از نظر دستاورد داخلی چندان هم مؤثر یا بزرگ نباشه در فضای سیاسی آمریکا. اولا اصولا سیاست خارجی خیلی موضوع بزرگی برای آمریکایی‌ها به حساب نمیاد و مسئله ایران کلا یکی از موضوعات مناقشه برانگیزی هست که در افکار عمومی آمریکا در طول سالها به هر حال جا افتاده و این تبادل زندانی لزوماً ممکنه دستاورد به حساب نره برای آقای بایدن و خیلی هم حتی در فضای رسانه‌ای آمریکا ممکنه روش مانور ندن، ولی در این حال فکر میکنم این برای دولت آقای بایدن که انتظار داشت بتونه شهروندان خودش رو آزاد بکنه رویه‌ای که تحصیل جمهور آمریکا در طول سالها دنبال کردن و تلاش میکنن اگر که از شهروندانشون در کشورهای دیگه ای اسیر هستن، مهم نیست اونجاش در کجا باشه. همین چند وقت پیش هم در مورد روسیه همچین اتفاق افتاد، حتی در مقابل بهای گزافی سعی میکنن شهروندان آمریکایی رو آزاد کنن.
خانم پزشک، جمهوری خواهان در آمریکا پیشتر به نمونه قبلی این نوع تبادل زندانی که با مبالغ هنگفتی پول همراه بود جدا اعتراض داشتند. تصور میکنید الان واکنش جامعه آمریکا به این مسئله پرداخت پول چه خواهد بود و آیا این پذیرفته خواهد شد؟ سوالی که از تحلیلگر قبلی هم پرسیده بودم.
ببینید، این مثلا اولا که قرار نیست مثل سری قبل پول نقد به ایران تحویل داده بشه و تفاوتی که با سری قبلی داره، گروگانگیری قبلی که انجام شده و پولهایی که ایران میگرفت، سعی میکرد بدهیهایی که به ادعای ایران بدهیهایی بود که آمریکا در قبال ایران داشت برای خریدهای حالا یا نظامی یا پولهایی که در دوران شاه در آمریکا داشتن و اونها مونده بود، اونها را سعی میکرد آزاد کنه. این بار داستان پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی مطرحه که در واقع درآمد حاصل از فروش نفته، در زمانی که ایران به تعهدات برجامیش وفادار بوده ولی به خاطر خروج آقای ترامپ از برجام به طور یک جانبه، آمریکا مانعی میشد که ایران به اون پول دسترسی پیدا کنه و از طرف دیگه کره جنوبی هم نگران این که تحریم های یک طرفه آمریکا، تحریم های رویه و یک طرفه آمریکا مورد اون تحریم ها واقع بشن، دست نگه داشته بودن و اجازه دسترسی به اون پول ها رو نمیدادن. الان این مکانیزم این هستش که قرار ایران برای غذا و دارو به این پولها دسترسی داشته باشه و هیچ نوع دیگه ای از تراکنش رو نتونن داشته باشن. اما علارغم همه این جزئیات تکنیکی به دلایل مختلف باز هم احتمالاً مورد نقد جدی قرار میگیره. اولین مسئله اینه که جمهوری خواه ها و دموکرات ها اینقدر الان فضا دو قطبیه که مهم نیست که چه کاری و چه اتفاقی میفته. جمهوری خواه علیه رئیس جمهور دموکرات هر کاری که بکنه معمولا موضع میگیرن و بالعکس دموکرات ها علیه رئیس جمهور جمهوری خواه هر کاری که بکنه تقریبا در همه موارد موضع منتقدانه ای میگیرن. بخش دوم افکار عمومی که اون هم مثل تبلیغ زندانی حتی اگر جزئیات تکنیکی ماجرا خیلی هم نادرست نباشه و یک سری پایه‌هایی داشته باشه، افکار عمومی نمود مسئله ایران خیلی مثبت نیست در آمریکا و بنابراین اگر قرار باشه رسانه‌ای بشه احتمالا مقبول مردم هم نخواهد بود، ولی باز میگم اولویت زیادی واسه مردم آمریکا نداره. ولی مسئله جدی‌تر اینجاست که علارغم تمام این پروسه‌هایی که گذاشتن و قوانینی که گذاشتن و دارن سعی میکنن که ایران دسترسی مستقیم به این پول نداشته باشه و نتونه کاری به غیر از رسیدن به غذا و دارو داشته باشه، این احتمال وجود داره که به هر حال در این مبادلات و مبادلات پایاپای بعدی جمهوری اسلامی بتونه دور بزنه و از برخی از این منابع به شیوه استفاده بکنه که خب مد نظر آمریکا و دولت‌های غربی ممکنه نباشه و خلاف اون تعهدی باشه که الان برای تبادل دارو و غذا دارن می‌بندن. این احتمال وجود داره علی‌رغم تمام سختگیری‌هایی که دارن میکنن برای دست قرار دادن این میزان پول.
خانم پزشک، فرصتمون به پایان رسیده اما واقعا دو تا سوال دیگه برای پرسیدن داریم. ممنون میشم اگر که بتونید به اونها کوتاه پاسخ بدید. یک سوالی نخست این خواهد بود که آیا در جریان هستید که چند زندانی ایرانی در آمریکا قرار مورد محافظه قرار بگیرن؟
والا تو گزارش نیویورک تایمز نیومده که ایرانیانی که ممکنه این قرار بشن چه کسانی هستن یا حتی تعدادشون چقدره. مولان برابر، یعنی مثلا 4 در برابر 4 5 در برابر 5، ولی در دوره قبلی اگر اشتباه نکنم حداقل یه تعدادی از اون ایرانیایی که قرار بود معاوضه بشن با گروه قبلی که در دوران آقای اوباما معاوضه شدن، یه بخشیشون نمیخواستن که برگردن ایران، لازم بود که نمیشونستن زندانیان ایرانی رو پیدا بکنن که حاضر باشن در قبال آزاد شدن و بعد برگردن به ایران. احتمال اینکه این دوره از زندانیان کسایی باشن که توی زندان‌های آمریکا هستن به خاطر نقض قوانین تحریم هستش، یعنی احتمالا اونها در اولویت باشن برای ایران، ولی اون سابقه ای که از دوره قبل داریم و خیلی اطلاعات دقیقی هم در مورد ایرانیانی که ممکنه توی این تبادل معاوضه بشن نداریم.
و آخرین سوال که واقعا سپاسگزار میشم اگر کوتاه پاسخ بدید، تصور میکنید که این تا چه حد به عادت برای جمهوری اسلامی بدل بشه، گرفتن آزاد کردن دارایی هاش در قبال پس دادن زندانیان دو تابعیتی؟
به نظر من به عادت بدل شده، یعنی یک ابزاریه که جمهوری اسلامی از تقریبا بعد به تولدش و رسیدن به قدرت از لبنان شروع کرد و تا الان ادامه داره. ولی یه نکته رو خیلی کوتاه بگم، هنوز زندانیان مرز ایران، مرز هوایی ایران، مرز زمینی ایران از ایران خارج نشدن و واقعا تا زمانی که اینا خارج نشن نمیشه گفت که این دیل سرانجام پیدا کرد، چون الان چه هتل هم قبلا حداقل میدونیم در مورد آقای مراد طاهباز بردن هتل و بعد دوباره برگردوندن. بنابراین این رو هم باید در نظر داشته باشیم که زینفعان زیادی در ایران هستن که این منافعشون تناقضهای زیادی با هم داره و واقعا تا این زندانی آزاد نشدن و از مرزهای اینا خارج نشدن هر آن احتمال که این دیل هم شکست بخوره وجود داره، حالا با احتمال کمتر در این مورد خاص چون اخبار اعلام شده.
سپاسگزارم. با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی در آمریکا همراه بودیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری در ایران، جمهوری اسلامی فشار بر روی زنان برای اعمال حجاب اجباری را تشدید کرده است، موضوعی که آمریکا آن را نقض حقوق بشر می داند و می گوید برای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران با متحدانش همکاری می کند. در مقابل اما مقامات جمهوری اسلامی با فرافکنی غرب و غرب و آمریکا را متهم به نقض حقوق رنگین پوستان، مهاجران و حتی معترضان می‌دانند. بشنویم از همکارم رویا ملکی.
این بساط کشف حجاب هم حتما جمع خواهد شد.
این صدای رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی است که در جمعی از هواداران حکومت مخالفان حجاب اجباری را تهدید کرد. چند ساعت بعد متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که به گفته خودش این تهدید را شنیده بود این گونه واکنش نشان داد.
به اعتقاد ما زنان در ایران و در هر جای دیگر باید آزاد باشند تا هر چه می‌خواهند بپوشند. ایالات متحده همچنان به اقدامات و حمایت خود از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم ایران از جمله زنان و دختران ایران ادامه خواهد داد و در همکاری با متحدان و شرکایش تلاش می‌کند ناقضان حقوق بشر را پاسخگو سازد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت علیه ناقضان حقوق بشر در ایران اقدام می‌کنند، موضعی که سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت برای آن یک توییت زد و خطاب به سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نوشت:
هر وقت زانوی خود را از گردن جورج فلوید ها برداشتید و اجازه نفس کشیدن به شهروندان و رنگین پوستان کشورتان را دادید، بعد در مورد آزادی‌های اساسی و حقوق بشر صحبت کنید.
این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران مغلطه می کنند. به دولت مردان فرانسوی می گویند صدای معترضان را بشنوید و به مقامات آمریکا حقوق رنگین پوستان را یادآوری می کنند. اما چرا جمهوری اسلامی که سالهاست در مجامع بین المللی متهم به نقض حقوق بشر است این همه فرافکنی می کند؟ حسین رئیسی وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا به این سوال پاسخ می دهد.
وقتی که جمهوری اسلامی انگشت به سمت کشورهای دیگه می گیره در مقابل نقض حقوق بشر، در حقیقت هیچ کشوری دستش پاک نیست از تأمین همه حقوق بشر برای همه شهروندان. اما تفاوت جمهوری اسلامی با جای دیگه ناشی از ساختار جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ساختارش بیمارگونه است. اصول دموکراسی را رعایت نمی کنه، به حقوق بشر توجه نمی کنه. کیس میزان نقض حقوق بشر در ایران خیلی کار ساده است. در حوزه حقوق اولیه به سادگی نقض میکنه، چون نمیخواد به تعهدات بین المللی خودش وفادار بشه و رعایت کنه، همیشه فرافکنی میکنه و انگشت اتهام رو به سمت کشورهای دیگه میبره. میگه که خب من نقض میکنم، دیگه شما هم نقض میکنید، من حقوق همه شهروندان رو نقض میکنم، حقوق اتنیکا رو نقض میکنم، شما هم حقوق سیاها، شما هم حقوق مهاجرین رو نقض میکنید. در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر با سایر جاهای جهان نسبتی نداره، چون حقوق بشر به وسیله قدرت، به وسیله خود حاکمیت و قوانین حاکمیت نقض میشه.
چرا شما حقوق بشر را رعایت نمی کنید؟ این سؤال برگزیده جمهوری اسلامی برای گریز از پاسخ در برابر چرایی نقض حقوق بشر در ایران است. سؤالی که این روزها به غیر از دامنه پرسشگری سازمان‌های حقوق بشری بین المللی به یک فشار و چالش سیاسی میان دولت‌ها هم بدل شده و دستخوش مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان است. اما چرا جمهوری اسلامی که نگران حقوق رنگین پوستان در آمریکاست، نامش در لیست بزرگترین ناقضان حقوق بشر در جهان است؟ حسین رئیسی، وکیل دادگستری، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه کالرتون در کانادا به این سوال پاسخ می‌دهد.
جمهوری اسلامی در واقع هیچ توجهی به حقوق اولیه انسانی نداره و رسمیت نمیشناسه. چرا؟ چون اون تعهدش به اجرای فقه و قرائتی که خودش از دین و اسلام داره برای مقاصد سیاسی، مقاصد اقتصادی و مقاصد خاص خودش هست. معیار در حقیقت اون چیزی که از مذهب برداشت میکنه، از این روز که دین باید به کلی از سیاست جدا باشه، تا جمهوری اسلامی دین هم مورد زخم و آسیب قرار نداره. در حقیقت الان دینداران هم از جمهوری اسلامی دارن آسیب میبینن، چون حقوق اولیه انسانی نه دینداران نه ناباوران رعایت نمیشه. دلیل و رسمیت نشناختنش هم عمدتاً برمیگرده به ساختار فاسدی که بر مبنای نظام ولایت فقیه شکل گرفته و نمیخواد حقوق انسانی به معنی اون چیزی که جهان مدرن میشناسه رو به رسمیت بشناسه، چون به رسمیت شناختن اون به منزله نفی تهجر اسلامی است که حقوق زنان رو به رسمیت نمیشناسه، حقوق اقلیت‌ها رو به رسمیت نمیشناسه، غیر مسلمان رو انسان نمیدونه و قصه الهازه.
مقامات جمهوری اسلامی سالهاست از نقض حقوق بشر در یمن و فلسطین و آمریکا میگویند و سازمان‌های حقوق بشری جهانی را به ناکارآمدی، غرض‌ورزی و سیاست‌کاری متهم می‌کنند. این در حالی است که سالهاست گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد امکان ورود به ایران را ندارد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و در مورد تایید حکم 10 سال زندان برای دو شهروند بهایی فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهاییان گفتگو کردیم.
امید این بود که به علتی که این دو خانم 10 سال در زندان بودن، سال 2008 اینها زندانی شدن، 10 سال دوران زندانیشون رو تحمل کردن، برای مدتی آزاد بودن و دوباره پارسال 31 ژوئیه در موج شدید سرکوب باهایان دوباره دستگیر شدن و در یک دادگاهی که واقعا 1 ساعت بیشتر طول نکشید با تأخیر از طرف قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب دوباره به اونها یه حکم 10 ساله دادن و در اون دادگاه به اونها گفته شد که شما درستون رو دفعه اول که زندانی شدید یاد نگرفتید، در صورتی که خانم شیرین عبادی که وکیل این دو خانم بود گفته بودن که دادگاه سر سوزنی مدرک و شواهدی نداره که بتونه این خانم ها رو اتهام کنه. خانم مهوش ثابت 70 سال داره، با سختی‌هایی که کشیده واقعا مریضه، دکتر این گواهینامه رو داده که شون تحمل زندان رو ندارن. این دو شخص چطور ممکنه که حالا به شدت دارن فعالیت میکنن که باعث به هم زدن امنیت ملی بشن؟
خانم ثابتی با توجه به نزدیک بودن سالگرد مهسا امینی به جامعه بهائیان در ایران داره از سوی حکومت فشار زیادی میاد و تعداد زیادی از بهائیان به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدن، جرمی که این افراد اونها رو رد میکنن. از این مورد برای ما بگین.
دلیل اصلی که دولت ایران الان دوباره اذیت آزار بهائیان رو تشدید کرده، ما میتونیم یه حدسایی بزنیم ولی دلیلش رو واقعا سیاست دولت اسلامیه و خودش میدونه، ولی چیزی که مسلمه اینه که هرچی به سالگرد مهسا امینی و کشته شدن و فداکاری دختران و زنان و مردان ایران نزدیک میشیم، به نظر میرسه که دولت ایران یک احساس ناامنی میکنه و طبق روال همیشگی به هر حال از اقلیت‌ها به خصوص جامعه بهائی به عنوان یک سپر بلا استفاده میکنه. بهائیان در این 40 سال اندی به این شناخته شدن که استقامت دارن، پایداری دارن، به خاطر دین و عقیده‌شون رو، به خاطر منافع خودشون، به خاطر پول و مال انکار نکردن و استقامت کردن و اگر بتونه دولت ایران فشار بذاره رو بهایی ها و اونها رو تضعیف بکنه، خب این ممکنه در روحیه ملی تأثیری داشته باشه و برای همین از هر بهانه‌ای میتونه استفاده بکنه که بهاییان رو بیشتر تحت فشار و اذیت و آزار قرار بده.
سوال دیگه من از شما اینه که بعد از فشاری که روی جامعه بهائیان میاد از سوی حکومت، جوامع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری این رفتار رو محکوم میکنن. آیا بیانیه‌های اونها روی احکامی که حکومت به بهائیان میده و یا برای اونها صادر میکنه تأثیری داره؟
اقدام جوامع بین المللی و سازمان‌های حقوق بشری در مورد روش برخورد جمهوری اسلامی با بهائیان خیلی تأثیر داره. درسته که هدف نهایی دولت ایران این هستش که بهائی‌ها رو نابود بکنه، ولی یک مقدار تغییر عملکرد داد، به خصوص اگر یادمون باشه در اول انقلاب و در دهه 1980 تعداد خیلی زیادی از بهائیان اعدام شدن، یعنی بیش از 200 نفر از بهائیان اعدام شدن که اون 10 خانم بهائی که اغلبشون هم جوان بودن، حدود بین 20 تا 30 سال نداشتن، در شیراز اونها رو یک شبه اعدام کردن و این جریان بسیار در شبکه‌های غرب و مطبوعات منعکس پیدا کرد و کشورها، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری به ایران اعتراض خیلی شدیدی کردن و می‌بینیم که بعد از اون دولت ایران خط مشیش رو عوض کرد، یعنی به جای اینکه اونجور با بهائیان برخورد بکنه که توجه سازمان‌های بین‌المللی رو جذب بکنه، شروع کرد در زیر رادار به اذیت و آزار بهائیان ایران که یواش یواش اونها رو از بین ببره، یعنی فشارهای اقتصادی با بستن مغازه‌هاشون اجازه نده که اونها امرار معاش بکنن، تخریب قبرستان‌ها، اینها در قبل هم انجام می‌شد ولی بیشتر تمرکزش رو گذاشت زندگی رو برای باهایان سخت بکنه که یا از ایران بیان بیرون یا دینشون رو انکار بکنن. باید گفتش که اقدامات بین‌المللی بسیار در سیاست دولت‌های مثل ایران که مردمشون رو سرکوب می‌کنن بی تأثیر نیست.
با پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایان همراه بودیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. 30 دقیقه دیگر باز هم با شما خواهیم بود.